با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 5. اجازه دهید در اینجا یک مثال شخصی بزنم. پدر بزرگ من یک اسکاتلندی بود که در ایرلند شمالی زندگی می کرد. در زمان او نیز جنگ هایی در آن منطقه بود که او دوست نداشت. بنابراین به امریکای شمالی مهاجرت کرد. حالا آنچه پدر بزرگ من انجام داد در واقع من انجام دادم. وقتی او ایرلند شمالی را ترک کرد، من نیز در او آنجا را ترک کردم. من واقعا خدا را شکر می کنم که او چنین کرد. آنچه او انجام داد من انجام دادم، چون در او بودم. دلیل این که من در امریکا متولد شدم به خاطر مهاجرت و کاری است که پدر بزرگ من انجام داد. به همین صورت گناه آدم به ما مربوط است و در ما قرار گرفته است. قبلا دیدیم که عدالت مسیح از طریق مرگ مسیح برای ما محسوب شده است و مربوط به ماست. مسیح آغاز یک نژاد و یک انسانیت نجات یافته جدید می باشد. کلیسا بدن او و یک خلقت تازه است. شاعری به زیبایی سراییده است: تنها بنیان کلیسا خداوند او عیسی مسیح است. با آب و کلام او خلقت جدید خداوند است. کلیسا یک خلقت تازه و نژاد جدید است. این مطلبی است که پولس در اول قرنتیان فصل 15 آیه 45 و 47 میگوید. کتاب آسمانی میفرماید که به اولین انسان، یعنی به آدم، بدنی طبیعی و نفسانی داده شد، اما آدم آخر یعنی مسیح بسیار برتر است، زیرا او روح حیات بخش می باشد. آدم اول از خاک زمین آفریده شد، اما آدم آخر یعنی مسیح از آسمان آمد. آدم سومی نخواهد بود، زیرا مسیح آخرین آدم است. انسان‌های سوم، چهارم و ده‌ها هزار و تعداد بیشماری از انسان‌ها خواهند بود، چون مسیح انسان آخر است. اما مسیح آدم دوم نیست، او آدم آخر است. او سر یک نژاد جدید است. او آغاز یک نسل تازه است. این موضوعی است که اولین جایگاه را دارد. اما طوری که در این بخش به پیش می رویم، متوجه عبارتی می شویم که بسیار پرمعنی است. این عبارت بسیار بیشتر است. پولس قصد دارد بگوید که ما در مسیح بسیار بیشتر از آنچه در آدم از دست دادیم در اختیار خواهیم داشت. آنچه که در آیه 9 نیز در این فصل 5 در کتاب رومیان به آن اشاره شده است که میگوید اگر آن زمان که گناهکار بودیم، مسیح با ریختن خون خود این فداکاری را در حق ما کرد، حالا که خدا ما را بیگناه به حساب آورده، چه کارهای بزرگتری برای ما انجام خواهد داد و ما را از خشم و غضب آینده خدا رهایی خواهد بخشید. در این بخش چندین بار عبارت بسیار بیشتر تکرار می شود که نشانه برکات و رحمت عظیم خداوند نسبت به ما می باشد. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 21 الی 22 می خوانیم: همانطوری که به علت گناه آدم مرگ به این دنیا آمد، در اثر کار نجات بخش مسیح نیز زندگی پس از مرگ نصیب ما شد. همه ما می میریم زیرا از نسل گناهکار آدم هستیم، چون هر جا گناه باشد مرگ نیز وجود دارد. اما همه کسانی که از آن مسیح می باشند پس از مرگ بار دیگر زنده خواهند شد. مرگ توسط آدم آمد. و اگر می‌خواهید دلایلی داشته باشید که اولین گناه آدم نشانه و نماینده‌ای از گناه همه بود، به این توجه و تأمل کنید که چرا یک نوزاد که هنوز هیچ عمل گناه آلودی انجام نداده است می‌میرد. آشکار است که یک نوزاد نیز به نژاد آدم تعلق دارد که مرگ بر او حاکم است. در آدم همه می‌میرند. دقت کنید، خدا انسان را نیافرید تا بمیرد. خدا نقشه و هدف بهتری برای انسان داشت و دارد. اکنون با این اندیشه در ذهن خود به آیه بعدی توجه کنید. در رومیان فصل 5 آیه 13 می‌خوانیم: یقین دارم که گناه آدم تمام این مسائل را به وجود آورد، زیرا اگر چه مردم از زمان آدم تا موسی گناه می‌کردند، اما خدا در آن زمان ایشان را به سبب زیر پا گذاشتن احکام خود محکوم نمی‌کرد، چون هنوز احکام و دستورات خود را به ایشان عطا نکرده بود. از زمان آدم تا موسی گناه در دنیا وجود داشت و در آن زمان به عنوان خطا محسوب نمی‌شد، بلکه بیشتر عصیان و شورش بر علیه خدا بود و من فکر می‌کنم به همین دلیل بود که خدا دقیقاً مجازات مرگ را برای قائن تعیین نکرد وقتی او برادرش را به قتل رساند. من نمی‌توانم به عملی ناجوانمردانه‌تر و پست‌تر از آن فکر کنم، اما در آن زمان هنوز خدا بر طبق خروج فصل 20 آیه 13 نگفته بود قتل نکن. در واقع خدا برای حمایت از قائن علامتی بر او گذاشت. بعدن یکی از پسران قائن به نام لمک در پیدایش فصل 4 آیه 23 الی 24 به ما میگوید که چرا چنین کرد. در این آیات میخوانیم: روزی لمک به همسران خود عاده و زله گفت: ای زنان به من گوش کنید، جوانی را که مرا مجروح کرده بود کشتم. اگر قرار است مجازات کسی که قائن را بکشد 7 برابر مجازات قائن باشد، پس مجازات کسی هم که بخواهد مرا بکشد 77 برابر مجازات قائن باشد. پس مجازات کسی هم که بخواهد مرا بکشد 77 برابر خواهد بود. متوجه می شوید لمک یک دلیل داشت. همچنین آن نسلی که توسط طوفان نابود شد به گناه آلوده شده بودند. آنان به طور علاج ناپذیری غیر قابل اصلاح و تغییر بودند. پیدایش فصل 6 آیه 5 الی 6 میگوید: هنگامی که خدا دید مردم غرق در گناهند و دائما به سوی زشتی ها و پلیدی ها می روند، از آفرینش انسان متاسف و محزون شد. اما در واقع هیچ یک از آنان 10 فرمان را نشکستند و زیر پا نگذاشته بودند، چون در آن زمان هنوز 10 فرمان به آنان داده نشده بود. اما آنها داوری شدند چون گناهکار بودند. و دوستان، این حقیقت پاسخی به سؤال درباره اشخاص گمراه و گمشده ای است که خبر خوش نجات بخش انجیل را نشنیدند. پاسخ این است که همه انسان ها به یک نژاد گمشده و گمراه تعلق دارند. ممکن است برای من و شما سخت باشد این واقعیت را بپذیریم، اما من و شما در یک نژاد گمشده و گناهکار به دنیا می آییم. ما انسان های دوست داشتنی و خوب نیستیم. ما نتیجه یک پیشرفت تکاملی بر طبق نظریه تکامل نیستیم که از لحاظ درونی و بیرونی بهتر و بهتر شویم. من و شما به یک نژاد گمراه و گناهکار تعلق داریم و همه ما نیاز به نجات و رهایی داریم. حتی فکر و اندیشه انسان نیز نسبت به خدا بیگانه و از خدا دور است. ممکن است کسی در اینجا بگوید: فکر می‌کنم پس خدا وظیفه دارد همه ما را نجات دهد. نه، چنین نیست. فرض کنید می توانستید به یک مرداب کثیف و باتلاقی می رفتید که پر از صدها لاک پشت بود و یکی از لاک پشت ها را انتخاب کرده و به او یاد می دادید که پرواز کن. سپس این لاک پشت به نزد بقیه لاک پشت ها رفته و به آنان می گفت نمی خواهید پرواز کردن را یاد بگیرید؟ من فکر می کنم که همگی آن لاک پشت ها به آن لاک پشت می خندیدند و می گفتند نه، ما دوست داریم همینجا روی این زمین باشیم و نمی خواهیم پرواز کردن را یاد بگیریم. دوستان، این وضعیت بشر گناهکار و گمشده امروزی است. مردم نمی خواهند نجات یابند. انسان ها گم شده و با خدا بیگانه می باشند. این یک حقیقت بزرگ است که به آسانی آن را درک نمی کنیم، چون همگی ما دارای آن طبیعت گم شده و گناهکار هستیم. ما فقط دوست داریم فکر کنیم که افرادی خوب و عالی می باشیم، اما دوست عزیز، حقیقت این است که خوب نیستیم. در رومیان فصل 5 آیه 14 می خوانیم با وجود این آنها نیز همه مردند، اما نه به همان علتی که حضرت آدم مرد، زیرا ایشان مانند او از میوه درخت ممنوعه نخورده بودند. چه تفاوت بزرگی است میان آدم و مسیح موعود که میبایست ظهور کند. پولس در این آیه به مرگ یک شخصیت میدهد. او درباره این واقعیت سخن میگوید که مرگ مانند یک پادشاه از زمان آدم تا موسی سلطنت می کرد. اگرچه انسان ها ده فرمان را زیر پا نگذاشته بودند، چون ده فرمان هنوز داده نشده بود، با وجود این آنها همه گناهکار بودند. کلمه مرگ در کتاب مقدس سه نوع به کار رفته است. یکی به عنوان مرگ جسمانی شناخته شده است. این مرگ فقط به جسم اشاره می کند و به معنی جدایی روح از بدن است. این مرگ به علت گناه آدم می آید. و همچنین مرگ روحانی وجود دارد که به معنی جدایی از خدا و عصیان بر علیه خدا و نافرمانی از او است و این طبیعت را از آدم به ارث برده ایم. بر طبق افسوسیان فصل 2 آیه 1 ما نسبت به خدا بیگانه شده و در گناهان و خطاهای خود مرده ایم. این تصویری است که کلام خدا در کتاب مقدس برای ما نمایان می کند و به ما نشان می دهد. سپس مرگ ابدی وجود دارد. این نوع سوم مرگ است که کتاب مقدس درباره آن سخن می گوید و جدایی ابدی از خدا می باشد. و بر طبق مکاشفه فصل 21 آیه 8 به طور حتمی مرگ ابدی خواهد آمد، مگر اینکه انسان از گناهان نجات یافته و آزاد شده باشد. آدم در این بخش به طور مشخص به عنوان یک نمونه به مسیح اشاره می کند که منظور آن نجات دهنده ای است که می آید. و تمام کسانی که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خود ایمان داشته و به او تعلق دارند، می دانند که او آمده است تا آنان را از گناهان آزاد کرده و به آنان زندگی جاوید بخشد. شخصیت مسیح در رومیان فصل 5 آیه 15 می خوانیم و چه فرق بزرگی است میان گناه آدم و بخشش خدا. آدم با گناه خود باعث مرگ عده بسیاری شد، اما عیسی مسیح از روی لطف خدا سبب بخشش گناهان بسیاری گشت. ما در مسیح برکات بسیار بیشتری داریم. امروز در انتظار جایی بسیار عالی تر از باغ عدن هستیم. همانطوری که در عبرانیان فصل 11 آیه 13 نوشته شده است، این مردان ایمان همه مردند بدون آن که تمام وعده های خدا را دریافت کنند، اما آنها را از دور دیده به امید دریافتشان شاد شدند. آنان از آن می داشتند که این دنیای زود گذر خانه واقعی ایشان نیست، بلکه در این دنیا رهگذری غریب هستند. در رومیان فصل 5 آیه 16 می خوانیم: یک گناه آدم موجب شد که عده بسیاری محکوم به مرگ گردند، در حالی که مسیح گناهان بسیاری را به رایگان پاک می کند و باعث می شود خدا ایشان را بیگناه بشناسد. می دانم که درک این بخش کتاب رومیان سخت است و این متن یکی از مشکل ترین متن ها می باشد. اینجا به طور ساده گفته می شود که یک خطا تمام نژاد بشری را به گناه آلوده ساخت و یک عمل بر اساس اطاعت و مرگ مسیح روی صلیب این امکان را برای انسان گم شده به وجود آورد که نجات بیابد. رومیان فصل 5 آیه 17 ادامه می دهد: در نتیجه گناه یک انسان یعنی آدم، مرگ و نابودی همه چیز را در چنگال خود گرفت، اما تمام کسانی که هدیه خدا یعنی آمرزش و پاکی کامل را از گناه میپذیرند، از آن پس شریک حیات و سلطنت یک انسان دیگر یعنی عیسی مسیح میگردند. پولس قبلا در آیه 14 بیان کرد که مرگ به عنوان یک پادشاه سلطنت میکند. مرگ توسط فقط خطای یک انسان که به گناه آلوده شد بر تخت سلطنت نشست و این یک عمل به عنوان اصل گناه تمام نژاد بشری را آلوده ساخت. و در اینجا پولس یک پادشاهی دیگر را معرفی کرده و نشان می‌دهد که برتر از پادشاهی مرگ است. این پادشاهی و ملکوت توسط فیض و لطف عظیم به کسانی که تحت سلطنت پادشاهی مرگ می باشند هدیه می شود. انسان فقط باید آن را دریافت کند. او فقط باید آن را باور داشته و به آن ایمان آورد. پادشاه ملکوت زندگی عیسی مسیح است. این هدیه توسط او می آید. رومیان فصل 5 آیه 18 می گوید: بلی، گناه آدم برای همه محکومیت به همراه آورد، ولی عمل شایسته و مقدسی که مسیح انجام داد همه را از محکومیت رهایی می‌دهد و به ایشان زندگی می‌بخشد. این آیه نمایانگر اصل وابستگی انسان به گناه یا وابستگی به عدالت است. در اینجا اندیشه وابستگی نژاد بشر به طور عمومی به شخص آدم یا شخصیت مسیح مطرح می شود. در رومیان فصل 5 آیه 19 می خوانیم: آدم باعث شد که عده زیادی گناهکار شوند، اما مسیح باعث شد که خدا بسیاری را بیگناه به حساب آورد، زیرا از خدا اطاعت کرد و بر روی صلیب کشته شد. در اینجا پولس دلایل خود را در ارتباط با وابستگی عمومی به آدم یا مسیح را خلاصه می کند. یک عمل نااطاعتی آدم همه انسانها را گناهکار ساخت، نه اینکه فقط آنها را به یک طبیعت گناه آلود دچار کرد، بلکه همچنین آنان را با عمل گناه مجرم ساخت. تمام بشر محکوم به گناهکاری است. اطاعت مسیح، مرگ و قیامش این امکان را برای خدا فراهم ساخت تا گناهکارانی را که به مسیح ایمان می آورند عادل و نیک اعلان کند و ایشان کسانی هستند که آمرزیده و عفو می شوند. در رومیان فصل 5 آیه 20 می خوانیم: پس ده فرمان موسی چه نقشی در نجات انسان از گناه دارد؟ ده فرمان به این دلیل عطا شد تا بر تمام مردم مسلم شود که تا چه حد احکام خدا را زیر پا گذاشتند. اما هرچه بیشتر به طبیعت گناهکار خود پی میبریم، بیشتر لطف و بخشش بیپایان خدا را درک میکنیم. وقتی خدا شریعت را داد، همراه با آن یک نظام تقدیم قربانی را معین ساخت. سپس بعدن عیسی مسیح آمد تا همچنین آن بخش از شریعت را نیز به طور کامل به انجام رساند. به عبارت دیگر خدا به نژاد بشری، به یک نژاد گمشده و گناهکار این فرصت را داده است تا از جرم گناهان خود آزاد شود. البته نه از طبیعت گناه آلود. من و شما آن طبیعت کهنه گناه را در تمام طول زندگی خود در این دنیا خواهیم داشت. در رومیان فصل 5 آیه 21 میگوید قبلا گناه بر انسان حکومت میکرد و باعث مرگ میشد، اما اکنون لطف و مهربانی خدا حکومت میکند تا نه تنها ما را در نظر او شایسته سازد، بلکه به وسیله خداوند ما عیسی مسیح ما را به زندگی جاوید برساند. همانطوری که گناه باعث سلطنت مرگ شد، نمایانگر این است که من و شما در دنیای زندگی می کنیم که گناه در آن سلطنت می کند. آیا می خواهید بدانید که چه کسی پادشاه و حاکم تمام زمین در زمان حاضر است؟ کتاب مقدس به ما می گوید که شیطان پادشاه این دنیای گناه آلوده است. بر طبق اول پتروس فصل 5 آیه 8 اوست آن که در اطراف زمین جستجو می کند تا کسی را بیابد و او را اسیر خود سازد. گناه باعث سلطنت مرگ شد و به همین دلیل هنوز قبرستان‌ها پر از مردگان می شوند. اما همینطور فیض خدا توسط عدالتی که از طریق خداوند ما عیسی مسیح به زندگی ابدی هدایت می کند سلطنت می نماید. خدا از میان این نژاد گم شده و گناهکار افرادی را فرا می خواند و اگر آنان بخواهند به آنها پرواز کردن و خارج شدن از این مرداب لجنالود گناه را می آموزد. اما طبیعت گناه آلود بشری نمی خواهد پرواز کند و از درون باطلاق گناه بیرون بیاید. انسان با خدا بیگانه است. او درون خود یک طبیعت و ذات گناهکار دارد. اکنون خدا به این نژاد گناه آلود و گم شده نجات خود را تقدیم می کند. او کسانی را که ایمان می آورند نجات می دهد. تمام ضروریات عدالت خدا در مرگ مسیح به انجام رسیدند. ملکوت خدا به طور کامل و محکم بر صلیب مسیح استوار شده است. همه زمین ها و پایه های دیگر زمین هایی هستند که پر از شن و ماسته هستند و چیزی نمی تواند بر آنها استوار شود. اکنون گناهکار ایماندار توسط اتحاد با آدم آخر، یعنی همان نجات دهنده قیام کرده و جلال یافته، دارای زندگی ابدی می باشد. این کار تقدیس شدن گناهکار نجات یافته را امکان پذیر می سازد که موضوع فصل بعدی کتاب رومیان است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.